تسهیلگر و کمک کننده و تأمین منابع هست و یک نهاد با بدنه کارشناسی بسیار توانمند که خب شاید در اجرای بعضی سیاست ها به ویژه در سیاست های حمایتی با چالش های مالی مواجه بوده، کمک کرده یک تهدید را ما تبدیل کردیم به یک فرصت و افزایش تولید در محصولی که کمک بسیار زیادی به توسعه امنیت غذایی داره میکنه. خب ما از این چالش ها در حوزه های مختلف، چه در بخش کشاورزی، چه در بخش گردشگری، چه در بخش تأمین و تولید انرژی های نو در کشور کم نداریم و همگرایی و هماهنگی تیم های اجرایی و سیاست گذاری در نهادهایی که میتونن کنار هم کار مشترک خوبی انجام بدن میتونه خیلی از این مسائل جدی کشور را حل کنه و کمک کنه به توسعه اقتصادی هم مناطق محروم و توسعه اقتصادی کل کشور.
آنچه که الان برای دور دوم تفاهم‌نامه و همکاری، حسن همکاری فیما بین انجام شده، فکر میکنید که میتونه فقط به همینجا ختم بشه یا چشمنداز مشترکی رو برای تقویت روستاها، تقویت مهارت، دانش و کارایی کشاورزان و دهقانان و در این حال تولید ثروت بیشتر رو با همگرایی که وزارت جهاد داره، فکر میکنید ستاد اجرایی بتونه رقم بزنه یا در همینجا همین طرح رو دنبال خواهید کرد؟
همینطور که توی همایش هم آقای مهندس حتی با نگاه مثبتی که به حوزه کشاورزی دارن ایراد فرمودن، خب ما چند تا مسئله جدی کشور هم داریم در کارگروه های کارشناسی دو تا نهاد داریم بررسی میکنیم. یکی از بحثایی که خب داره جدی پیگیری میشه بحث خودکفایی در تولید برنج هست. خب همینطور که استثار دارید، برنج تولید داخل با کیفیت بسیار بالایی داره عرضه میشه، منتها خب ما اونجا یه سری چالش ها داریم. از جمله چالش ها قیمت در واقع تمام شده محصول هست. از اون چالش ها بحث آب هست که ما داریم تلاش میکنیم در کارگروه های فنیمون با انتقال تکنولوژی از طریق کشورهایی که خب در این حوزه فعالیت های جدی تری داشتن و کمک شرکت های دانش بنیان داخلی، بتونیم به طرح مشترک جدی در حوزه خودکفایی برنج نیز تعریف کنیم. به علاوه خب یکی از طرح‌های بسیار کهن ایران باستان قنوات هست که میطلبه که با مشارکت این دوتا مجموعه ما بریم به طرف احیای قنوات و استفاده بهینه و کارشناسی از منابع آب زیرزمینیمون و کاهش فشار در این در واقع منبع استراتژیک و حفظ آن در آینده. این دو تا طرح فعلا دو تا طرحی هستی در مرحله کارشناسی کارگروه های فنی دو تا مجموعه است. امیدواریم که ما بتونیم تا پایان سال یا حداکثر در نیمه اول سال آینده برسونیم به تفاهم و در قالب یک تفاهم نامه جدید بتونیم یک کار جدید رو برای مردم عزیزمون انشاءالله شروع کنیم.
یک نکته خیلی جالبی الان به نظرم رسید، چون شما دارید از مطالعاتی صحبت میکنید، چقدر فکر میکنید ستاد اجرایی به نظرم به عنوان یک قطب اقتصادی و ثروتمند مملکت بتونه شرکت های دانش بنیان و یا خلاقان و مبتکران رو هم جلب توجه بکنه و بخواد یه میونباری بزنه برای طرح مسئله و حل مسئله در ایران، به ویژه در استانهایی که محرومن مثل سیستان و بلوچستان یا مثل ایلام، یا اینکه ما بخوایم تنیدگی جمعیتی در ایران رو با این ابتکار و خلاقیت و ثروت و مدیریتی که حالا داریم میشنویم طی 4 سال ستاد اجرایی به همراه وزارت جهاد هفته ای دو بار جلسه میذاره و بروکراسی رایج و زائد مملکت رو یک تحولی در حوزه خودش ایجاد میکنه و نوگرایانه به حل مسئله میپردازه. چقدر فکر میکنید این دیدگاه بتونه کمک بکنه به شرکت های دانش بنیان یا خلاقان و مبتکرین و حالا مسئله مهمتری رو حل بکنیم که اقبال مردم به رفتن به مراکزی در ایران بیشتر از این باشه که تنیدگی جمعیت ما روی نقشه بهتر میدونه دیگه در شمال و شمال غرب و جنوب غربی کشوره؟
قطعا تجربه 4 سال کار مشترک و جلسات تیم کارشناسی و تیم سیاست گذاری یک غیرگذاری خیلی خوبی و در حوزه همکاری مشترک این دوتا مجموعه ایجاد کرده، به نحوی که خیلی وقتا ما گروه هامون که میشنه با هم دیگه کار میکردن در واقع از کنار که داشتیم به این کار گروهی نگاه میکردیم تصور میکردیم که یه تیم داره کار میکنه. خب در بحث طرح ملی جهش تولید در دیمزار یکی از نقاط قوت اون استفاده شرکت های دانش بنیان سراسر کشور بود و خب استفاده دارید که بهره‌وری تولید فقط از توسعه تکنولوژی حادث میشه، یعنی ما با چه توسعه تکنولوژی محصول چه توسعه تکنولوژی تولید میتونیم به بهره‌وری برسیم و ضرورت اجتناب ناپذیر هست که ما کمک شرکت های دانش بنیان فعال رو در این حوزه داشته باشیم و خب حمایت جدی هم کردیم. در دو تا طرح آتی که ما خدمتتون عرض کردیم اصلا ما اجبار داریم و این اجبار به خاطر اون نیازمون هست که از شرکت های دانش بنیان داخل بخواهیم که در این حوزه به ما کمک کنن، به ویژه در سیستم های آبیاری مزارع برنج که استثار دارید که عمدتا برنج در ایران به صورت قرقاوی داره کشت میشه و ما میخواییم عبور کنیم از این نوع سیستم آبیاری و بریم به طرف سیستم هایی که به صورت خشککاری و در واقع با استفاده از سیستم های بسیار مدرن و هوشمند کار کنیم. خب این نیاز به تأمین مالی داره و عمده کشاورزان ما توان این موضوع را ندارن و انشالله ستاد اجرایی میاد کمک میکنه تو این حوزه و با مزرعه های نمونه پایلوت های نمونه و انشالله در سراسر کشور و در استان هایی که ظرفیت تولید این محصول دارن ورود خواهیم کرد به حول قوه الهی و میتونیم در آینده همینطور که امسال شاهد خودکفایی گندم بودیم انشالله شاهد خودکفایی برنج خوشپخت و خوشمزه خود ایران هم باشه
انشالله. آقای فلسفی نبریزی کنسونی کشاورزی مجلس هم الان دارن صدای ما رو میشنون، میخوام پیش از این که با ایشون صحبت بکنم اینم بپرسم، البته شاید بعد این پرسش رو از آقای منس مهاجرم میپرسیدم، شما البته با کاری که در طول این 4 سال به اتفاق انجام دادید نشون دادید با قوانین موجود میشه گره کشایی کرد و جلو رفت به شرطی که یک نگاه متفاوت و اقدام متفاوت رو انتخاب کرد، ولی با این حال انتظارتون به عنوان یک کسی که دست اندر کار این کار بزرگ بود که حالا مورد تجلیل و توجه رهبری هم قرار گرفته و اینکه کشور هم بهش توجه میکنه از مجلس چیه؟
امروز قطعا توی جلسه هم مطرح شد حوزه کشاورزی حدود 17-18 درصد جدی کشور رو داره و قریب به حدود 17-18 درصد اشتغال کشور در حوزه کشاورزی و تقریبا سخت‌ترین کار و حوزه تولید دارن کشاورزی عزیزم انجام میدن، ولی بودجه‌ای که برای بخش کشاورزی و وزارت کشاورزی و دست‌اندرکاران حوزه توسعه کشاورزی داره در بودجه دولت دیده میشه تناسب با این سطح اشتغال و سطح تولید و سختی کار نداره. ما انتظارمون از کمیسیون کشاورزی مجلس که همیشه در حال کنار ما بودن و ما دوستان بسیار خوبی هستیم و عمدتا خیلی از کارم با مشارکت هم به اونا داره انجام میشه، انتظارمون اینه که انشالله کمک کنن که در بودجه های سالهای آتی این حوزه بیشتر حمایت بشه، چرا که ما با امنیت غذایی کشور درگیر هستیم و مسئولیت توسعه امنیت غذایی با این حوزه است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، شب خوب براتون آرزو میکنم. آقای دکتر رجایی مشاور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خداحافظتون، خواهش میکنم. خانم آقایان ساعت 21:39 9:39 در تهران هست. آقای فلسفی نبریس کمیسیون کشاورزی مجلس پیش ما هستن، سلام و شبتون بخیر.
آقا سلام علیکم، شب شما بخیر جناب آقای خیرخواه، جناب آقای رجایی و مهمانان دیگر برنامه، نمیدونم کدوم یک از عزیزان تشریف دارن.
هر دوشون با ما خدافظی کردن چون باشون از ابتدای برنامه مفصل صحبت کردیم. من از همین قسمت آخری که از دکتر رجایی صحبت کردم مخصوص پرسیدم که امیدوارم شما هم شنیده باشید. ابتکاری که حالا منجر به یک موفقیت شده ابتکار قابل توجهی است. مقررات رو کافی میبینید؟ قوانین موجود رو کافی میبینید؟ یا این که نه میشه تسهیل کرد، روانتر کرد، خلاصه تر کرد و بهتر کرد برای این که طیف وسیع تری از مسائل بتونن در قالب این موفقیت ملی جریان پیدا کنن و به حرکت در بیان برای حل و موفقیت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید موضوع بسیار مهمی است. امروز هم ما شاهد اون بودیم که بنا به دستور مقام معظم رهبری متعز الله العالی که راضی بودند در مجموع از عملکرد دستاندرکاران محترم این طرح ملی، طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور، در واقع تقدیر و تشکر به عمل آمد از عزیزانی که در این زمینه فعال بودند، کشاورزان عزیزی که موفق بودند و به هر حال طی این چند سال توانستند اهدافی رو که برای این طرح پیش بینی شده بود محقق بکنند. با تلاش گروهی، با تلاش جمعی این کار به نتیجه رسیده. بنابراین نشون میده که ما ظرفیت‌های خوبی داریم. حالا هم از بعد قانونی به نظر من ظرفیت‌های خوبی وجود داره، از بعد نهادی باز نهادهای مختلف، تشکل‌های مختلف، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، حالا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که به نوعی در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، هم افزایی خوبی داشتن، ظرفیت‌های دو مجموعه با هم به کار گرفته شد و این نشون میده که وقتی دستگاه‌ها در کنار هم باشن و با هم کار بکنن، هماهنگ عمل بکنن، واقعاً میتونه هم افزایی ایجاد بشه. من زشت قاطع عرض میکنم اگر وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی میخواست این پروژه رو به مرحله اجرا برسونه، شاید آنگونه که امروز ما شاهد موفقیت این پروژه بودیم امکانش وجود نداشت. و اگر ستاد فرمان اجرایی حضرت امام هم میخواست به تنهایی این کار رو بکنه، مطمئنن ما شاهد این توفیقات به اون صورتی که امروز هستیم و طی این سالها اتفاق افتاده نبودیم. بیش از 5 میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفته و این اتفاق نمی افتاد مگر با همیت مشترک، با هماهنگی، با تعامل بین دستگاهی، با هدایت اعتبارات و بودجه ها و سرمایه هایی که در کشور وجود داره به سمت تحقق اهدافی که در این طرح دیده شده، با بسیج نیروی انسانی، فنی، تخصصی، کارشناسی که وجود داره. اینها بالاخره یک شبه ایجاد نشده. به سالها ظرفیت‌های بخش‌های مختلف در کنار هم قرار گرفته و ما شاهد اون بودیم که مدیریت خوبی اعمال شده الحمدلله بر این پروژه و موفقیت هم حاصل شده. بنابراین ظرفیت‌های قانونی به نظر من به اندازه کافی داریم، اما لازم هست این قوانین، مقررات بازنگری بشه. حالا که این طرح اجرا شده بعضی از کاستی ها ممکنه وجود داشته باشه، اعتبارات طبیعتا باید بی‌تقویت بشه که بتونه انشالله در سطح گسترده تری این عملیات تکرار بشه، اجرا بشه و بریم جلو به سمت منطقی کردن تولید در دیمزارها و استفاده از همه ظرفیت هایی که کشور وجود داره برای تحقق اهداف متعالی که در این
طرف آقای دکتر فلسفی، شما یادم مطلع در حوزه کشاورزی مملکت هستید و بسیارم با تجربه. این که ما بتونیم از منظر امنیت غذایی گندم و برنج و علوفه و نهادهای دامی که بسیار برای ما مهم هست بتونیم مسئلهش رو حل بکنیم با این همافزایی ساختاری، دارم به تأکید میگم ساختاری، یعنی ما یک نهاد قدرتمند اداری اجرایی و ثروتمند داریم، اون طرف وزارتخانه داریم با مشکلات چارچوب‌ها و غیر ازالکش، ولی در این حال تونستیم هم ظرفیت‌ها رو تشخیص بدیم هم ابتکار مدیریت اجرایی و بهره برداری از موقعیتایی که در اختیار مدیران مملکت است. میدونیم حوزه صنعت کشاورزی ایران به ویژه در حوزه دریا فراوان ظرفیت داره. آب‌های زیرزمینی ایران تحلیل رفته، ما فرسایش خاک رو داریم که یک نگرانی بزرگه، شرکت های دانش بنیانی رو داریم که در این حوزه دستاورد و مطالعه دارن. چقدر فکر میکنید که بشه با نهادهای ثروتمند اینجوری کارهای بزرگتری دیگه رو رقم زد؟ و سوالی که از دوستان کردم، شما که در مجلس هستید یک نقش تاریخی هم داشته باشید، تنیدگی جمعیتی ایران رو بتونید متعادل کنید در سرزمین ایران؟ دکتر فلسفی؟
بله صدای شما در مراحلی قطع شد، امکانش هست سوال پایانی رو مجددا تکرار بفرمایید؟
سوال پایانی رو اگر بخوام بگم به اندازه یه مقاله است. این تجربه رو میشه در ساختارهای دیگر کشور که به دارای ثروت و امکانات هستن حوزه‌های مختلف دیگه‌ای رو هم پیش برد؟
بله 100%. جناب آقای خیرخواه، من اتفاقا همین 3-4 روز پیش بنا به هماهنگی که به عمل آوردن عزیزان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و اون مجموعه‌ای که مجری این پروژه بود، رفتم و از نزدیک با ابعاد مختلف این موضوع بیشتر آشنا شدم. یعنی عزیزان یک ارائه خیلی مفصلی داشتن، من 3-4 ساعتی وقت گذاشتم و ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی کردم و دقیقا به همین موضوع و به همین مطلبی که جناب‌عالی فرمودید رسیدم. یعنی گفتم این میتونه خودش یه مدل باشه، یک الگویی باشه برای ایجاد هم‌افزایی بین دستگاهی و بین سازمانی در وهله اول تو بخش کشاورزی. یعنی خود بخش کشاورزی میتونه از این مدل و از این الگو استفاده کنه و از این تجربه استفاده کنه که قسمت‌های دیگر رو هم به نوعی با این مدل کارش رو پیش ببره. امروز اتفاقا جناب آقای فرسا هم در همین جلسه و آیین تقدیر از برگزیدگان این طرح و دستن در کاران این طرح اینو مورد تاکید قرار داد. مثلا ایشون گفت ما راجب برنج هم آمادگی داریم این کار رو بکنیم. یا راجب موضوعات دیگر گفتن که آمادگی داریم. من اعتقادم بر این است در ارتباط با تولید علوفه هم میتوانیم در کشور از این مدل استفاده کنیم که حالا اراضی که میتونه تحت کشت علوفه دیم قرار بگیره خیلی بیشتر از 5 میلیون هکتار هست و بیش از 2 برابر این عدد ما میتوانیم اراضی کشور رو زیر کشت علوفه ببریم و مشکل علوفه کشور رو و تأمین نهاده دامی رو تقریبا برای همیشه حل بکنیم. این شدنیست. در ارتباط با دستگاه های دیگر هم همینطور، ما زمانی همایش های فرهنگ و مدیریت جهادی رو برگزار میکردیم، میگفتیم دستگاه های دیگه هم بجز جهاد سازندگی بیان و بگن که چه کارهای جهادی کردن و از تجربه اونها هم استفاده بکنیم. این تجارب بالاخره ارزشمندی که هر نهادی هر دستگاهی می اندوزه و به کار می گیره برای بقیه هم قابل استفاده است و میتونه عنوان یه مدل و تجربه ارزشمند ازش استفاده بشه.
این چقدر تلفیق دانش مدیریت و برنامه‌ریزی و اجرا به عنوان علم روز و چقدر باورمندی شناخت ظرفیت و امکانات بومی و به کار بردن خلاقیت برای حل مسئله متناسب با باورهای در تراز فرهنگی اجتماعی و مدیریت اجرای اقتصادی کشور؟
قطعا این نیاز به باور داره، نیاز به این داره که بالاخره ما به خود باوری برسیم و
این تجربه رو داشتیم. این تجربه در دوران اتفاق مقدس و بعد از اون هم داشتیم. تجربه جهاد سازندگی تجربه کمی نیست. ما تجربه ریشه‌کنی در حقیقت یه واکسیناسیون ملی رو فکر کنم آبله بود که فوق‌العاده مهم بود در ایران، اینا رو هم داشتیم.
ما تجارب متعددی داریم در همین مدل و الگوی کار جهادی. واقعا ما سرشار از تجارب ارزشمند هستیم. بعضی از دستگاه ها حتی من عرض می کردم مثل آموزش پرورش، مثل وزارت نفت، مثل عرض کنم به حضور شما وزارت صنعت معدن تجارت، بنیاد مستضعفان، همین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، اینا اصلا یه سری کارهایی انجام دادن که واقعا جهادیست، کاملا منطبق است بر اصول و ویژگی های کار جهادی که میتونه اینا واقعا تجزیه و تحلیل بشه، ارزیابی بشه و چالش های اون در بیاد، نقاط قوتش معرفی بشه و دنبال یه مدل در اختیار دیگران قرار بگیره و اجرا بشه.
خب دو تا عنصر داری. یکی اینکه فقط چقدر فکر میکنید شما این گفتمان بشه در مجلس بین شما مجلسیان، و نکته دومش این است که چقدر میتونه که پژوهش اجتماعی صورت بگیره برای این که نگاه مردم رو هم بسنجید، چون این خیلی نکته ظریفی است. وقتی گفته میشه که هفته دو بار جلسه هماهنگی ایجاد میشه، این جلسه باورمنده به حل مسئله و با هدف حل مسئله تشکیل میشه، باید هم تلاش 670 هزار هکتار اراضی برسه به 6 میلیون هکتار اراضی. خب این آیا نمیتونه در خودروسازی اتفاق بیفته؟ نمیتونه در مسکن اتفاق بیفته؟ نمیتونه در گردشگری مملکت اتفاق بیفته؟ یعنی این تغییر نگاهه داره کار میکنه، ظرفیت ها که وجود داره.
بله کاملا همینطوره. ما در مجلس هم اگر در واقع بخواهیم کارها رو با سرعت بیشتری به نتیجه برسونیم، حالا هم در بعد تقنین و قانونگذاری، هم در بعد نظارت بر اجرای قوانین، طبیعتاً بایستی از همین مدل‌ها پیروی بکنیم. یعنی با کار جهادی و روحیه جهادی، اولاً قوانین و مقرراتی که هست رو دقت بکنیم و رصد بکنیم، پایش بکنیم که به درستی اجرا بشه. از اون طرف همون جاهایی که نیاز به قانون داریم، نیاز به کار شبانه روزی داریم. واقعا تصویب یک قانون یک فرایند هم نرم افزاری هم در واقع فکری به معنای واقعی کلمه، تعاملی با دستگاه‌های مختلف، رفت و برگشت‌های متعددی داره. برای یک قانونی که ما 60 ماده داریم مثلا، به عنوان مثال حدود 60-70 جلسه گذاشته میشه تا برسیم به پیشنویس در واقع نهایی که بعد بره تو مراحل تصویب قرار بگیره، ساعت‌ها باز دستن روش وقت گذاشته میشه. خب این در واقع یک سرمایه اجتماعی است که در اختیار مجلس قرار داره. نخبگانی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، تأثیر از این به کار گرفته میشه برای اینکه ما بتونیم نمونه هایی مثل همین طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور رو روش کار بکنیم. اگر کم و کاسی های قانونی داره برطرف بکنیم مشکلاتش رو. اگر نیاز به نظارت داره، در بعضی از جاها ممکنه اجرا به درستی انجام نشده باشه، تحت نظارت خودمون قرار بدیم و تذکرات لازم رو بدیم. اینها همه نیاز به یک کار هماهنگ و همه جانبه و جهادی داره، چه در مجلس باشه آقای خیخار عزیز، چه در دولت.
آقای دکتر میدونید عمدن گفتم مجلس به لحاظ این که اخیراً داشتم یک گزارش و مقاله رو میخوندم که ما مثلا در ایران بیش از آنچه که در چین قانون تصویب میشه، ما درگیر بررسی قانون و تصویب قواعد مختلف هستیم بدون اینکه به قبلی ها واقعا فرصت کنیم بپردازیم. نمیخوام بگم قصد قرضی، ولی به نظرم میرسه که ما رو در یک حلقه قرار داده. دربارش میگیم ولی گیر کردیم برای اقدام کردن. اما به نظر میرسه که چیزی که حالا در طرح جهش تولید دیمزارهای ایران اتفاق افتاده برای بالا بردن امنیت غذایی مملکت، برای پایان دادن به بهره برداری فزاینده و مخرب از سفره‌های زیرزمینی، برای دیدن مواهبی که در عین کم بارشی در ایران وجود داره، ثابت میکنه که ظاهرا تاریخ یک بار دیگه برای با ایرانی‌ها میتونه تکرار بشه و ما از پیچ‌های سخت اقلیمی و کم آبی بگذریم، در حالی که نیازمون رو برآورده کنیم. اینا پیام‌های بسیار مهمیه. من ازش برداشت کنم، میتونیم ما هم مدرن باشیم هم آگاه؟
100%. به دلیل اینکه همین تجربه نشون داد، من امروز کشاورزی رو دیدم یا دو سه مورد بودن از این عزیزانی که به عنوان الگوی موفق معرفی شدن، مثلا در منطقه دیم کشت دیم کردن، گندم 7-7.5 تن در هکتار برداشت کردن، یعنی مثلا حدود 1.5 برابر بیشتر از متوسط گندم آبی کشور در منطقه دیم. دیمی که خیلی جاها مثلا 300-400 کیلو برداشت میکنن در کشور. خب این نشون میده که ما میتونیم واقعا اگر آگاهی داشته باشیم و فناوری روز استفاده بکنیم، به قول جناب‌عالی مدرن عمل بکنیم، میتوانیم نتایج مطلوب‌تری هم بگیریم. و این فاصله های بین حداقل عملکرد دیمزارهامون و حداکثری که اتفاق افتاده واقعا پیام داره. به این درست. اگر اتفاق بیفته در کل دیمزارهای ما اگر اتفاق بیفته نصف این عدد هم اگر محقق بشه، یعنی به جای 7.5 تن در هکتار 3.5-4 تن در هکتار برداشت بکنیم، یه تحول عظیم صورت میگیره در میزان تناژ برداشت گندممون در کل کشور که ما رو تبدیل میکنه به صادر کننده گندم. یعنی با یه حرکت اینطوری ما میتوانیم تبدیل بشیم به صادر کننده گندم در منطقه و در باشگاه صادر کنندگان گندم جهان وارد بشیم.
بله.
بنابراین این شدنیست با تلفیق فناوری روز و علم و آگاهی کشاورزان عزیزمون این امکان وجود داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شاید یک دقیقه فرصت داریم به مشاهدتون رو از تجلیلی که صورت گرفتن میتونید بگیم برای شنوندگان؟
بله، امروز خب این مراسم تجلیل با حضور رئیس دفتر محترم مقام معظم رهبری مدت الله العالی حضرت آقای محمدی گلبایگانی که بالاخره به جهت این که حضرت آقا نگاه ویژه داشتن به این طرح صورت گرفت، جناب آقای رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان حضور داشتن، بالاترین مقام اجرایی کشور در این مراسم تجلیل حضور پیدا کردن، وزیر محترم جهاد کشاورزی، جناب آقای فتا، رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، کشاورزان، مدیران بخش کشاورزی، نمایندگان مجلس، یه جمع خوبی اونجا حضور داشتن و صحبت‌های خیلی خوبی هم شد. هر کدوم از عزیزان بیانات ارزشمند و خوبی داشتن. نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتن. خلاصه جمع خوبی بود. البته ما انتظارمون این هست انشاءالله در جلسات بعدی وزرای دیگری هم که مرتبط به بخش کشاورزی هستند، یعنی باید کمک بکنن به بخش کشاورزی، بانک ها، مدیران عامل بانک ها، رئیس سازمان
دارایی، این دیگه کار شماست آقای دکتر. این دیگه کار شماست
بخش کشاورزی که من و شما همیشه راجبش
صحبت. آقای دکتر این کار شماست که آقای دکتر این کار شماست که به عنوان رجل سیاسی در پارلمان مجلس مملکت به صورت غیر رسمی از دوستان بخواید که این جلوه های رسمی رو باید ما بسازیم. بنابراین اونا اهتمام و احترام حساس‌ترین قسمت هایی که تولید مواد غذایی سفره همه ما مردم صدر تا ذیل در همه شقوق و طبقات و گروه هاست واقعا این واجبه. متشکرم از شما، شبتون بخیر باشه. خانم آقایان با تشکر از همراهی شما شب بسیار آرام و همراه با سلامتی و سعادت براتون آرزو میکنم.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.